صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني. شنوندگان عزیز، امشب این فراز از دعا را برای شما ترجمه و تفسیر می کنم. حمد و سپاس خدایی راست که برای خود همسری نگزیده است و نیز فرزندی برای خود انتخاب ننموده است و برای او در ملک و سلطنتش شریکی نیست، در مالکیتش نسبت به عالم وجود همتا و همبازی نیست و نیز از راه ذل و حقارت، از راه کمبودها برای خودش ولیی انتخاب نکرده و سرپرستی ندارد. پس این خدای را تکبیر گوی، تکبیر گفتنی که مناسب است با ذات اقدس او. در اینجا ما حمد می کنیم اون خدایی را که اتخاذ همسر نکرده، فرزندی نداره، شریکی نداره، ولیی نداره. مسلم است هر یکی از این صفات سلبیه‌ای رو که در اینجا ذکر شده در این فراز منشأ حمد و انگیزه حمد و باعث حمد همین صفات سلبیه بوده. مفهوم این جمله ها این است که اون چیزی که منشأ کمال و جمال و زیبایی است در خداوند متعال همین است که خدا همسری انتخاب نکرده و نیازی به همسر ندارد. باز این است که خداوند فرزندی برای خود برنگزیده و فرزندی ندارد و همچنین نداشتن شریک و ولی و سرپرست. بشر اونطوری که برای خودش متصور است، اونطوری که زندگی رو برای خود خوب درک کرده، طبق شرایط و خصوصیاتی که مخصوص به زندگی مادی اوست، اگر دقت نکند در یک نظر بدوی و سطحی و در یک نظر عمومی و مادی میخواهد خدای خودش را هم شبیه خودش ببیند و اصولاً فکر میکند اون چرا که برای خود او کمال و فضیلت شمرده میشود یا کمال و فضیلت تصور میشود همه ی اونها در خدای خودش موجود باشد. هرچند که این صفات، هرچند که این خواسته ها ناشی از نیاز و احتیاج بشر است که بشر اونها رو به عنوان یک کمال و فضیلت برای خود شمرده، ولی چون به این نکته توجه ندارد که اون چرا که برای انسان احیانا کمالی و فضیلتی شمرده می شود یا لااقل منشأ کمال و فضیلتی است، در عالم غیب، در عالم ربوبی، در عالم ماوراء ماده اونها فضیلت نیست، بلکه اونها منشأ کوچکی، منشأ تنزل و منشأ پایین آمدن درجه عالم غیب و عالم ماوراء طبیعت به مرحله عالم ماده و عالم ناسود است. بشر روی همین تصوراتی که داشته و همیشه میخواسته خدای خودش رو شبیه خودش ببیند، که یک شیئی محسوس و ملموس، شیئی که دارای صفات انسانی باشه، شیئی که از نزدیک از نظر مادی بشود او رو با حواس درک کرد و لمس کرد و تمام خصوصیاتی که برای بشر به عنوان فضیلت شمرده میشه یا منشأ فضیلت و منشأ کماله، اونها رو در خدای خودش تصور بکنه. ولذا میبینیم در ادوار مختلف تاریخ بشر آمده برای خدا شبیه هایی ساخته و اصنام و بت هایی. اونها که خدا را به شکل بت ها ساختن، گرچه این بت ها را خدای اصلی و خدای واقعی نمی دانستند و نمی دانند، ولی بالاخره خدا را تا حدی تنزل داده بودند و می دهند که این خدا خدایی است به این شکل و قیافه، منتها در درجهی بسیار بالاتر، ولی خاناخا در محدوده ای از این شکل و این قیافه و این اعضا و جواره و این آورنگ خاص خدا را تصور می کردند. و بشر معمولا به خاطر اینکه خودش مادی است و همیشه با مادیات سر و کار داشته و همه چیز را با معیارهای مادی خودش می سنجیده، و اگر خودش رو از این مرحله پایین عالم ماده رها نمی کرده و نمی توانست خودش رو خلاص بکنه، خانخا برای خدای خودش تصوری جز این نداشته که یک خداییست همانند انسان ها، چون انسان اشرف مخلوقات است در این عالم، بنابراین خداوند هم شبیه انسان است منتها در درجاتی بالاتر. و حتی حدیثی در این باره نقل کردن که ان الله خلق آدم على صورته، که خداوند متعال آدم رو در شکل خودش خلق کرده، و این حدیث رو اینطور معنا کردن که انسانها رو خدا با چهره‌ای و صورتی مانند صورت خود خدا خلق کرده. روی همین حساب بوده که میبینیم خدای را معمولا بت‌پرستان خدای خودشون رو و بت‌های خودشون رو شبیه انسان‌ها می‌ساختند و می‌گفتند این بت‌ها شبیه هست به خدای اصلی ما. خب وقتی ما خدای را مثل انسان تصور بکنیم، منتها یک انسانی بسیار بزرگتر و وسیع‌تر و با عظمت، به جوری که برای اون انسان بزرگ سعه وجودی بیش از همه انسان‌ها فرض بکنیم، که من در بعضی از بتکده‌ها دیدم که در اون بتکده اطراف همه بتکده را از سقف و در و دیوار رو همه را آینه کرده بودند، که این بت که در اونجا قرار داده شده به وسیله انعکاس صورتها و نورها از آینه های متقابل به شکل بی‌نهایت نشان داده می شده، که انسان وقتی نگاه میکنه میبینه صورتهای بی‌نهایت، دستهای بی‌نهایت، بت‌های بی‌نهایت، و میخواستن همین خدایی را که محدود کرده اند در یک اتاق با سنگی ساخته اند و تراشیدند، باز دوباره وسعت او و عظمت او و گستردگی وجود او رو در این اتاق آینه شکل، در این اتاقی که همش آینه است، اون عظمت و سعه وجودی خدا را نشان بدهند. این باز از نقص بشر است که خدای رو تنزل داده به شکل یک انسانی و باز میبیند که یک انسان معمولی که نمیتواند خدای باشد باید سعه بیشتری داشته باشد به اندازه همه انسانها تا بتواند خدای همه انسانها باشد. به این اعتبار برای او با این شکل و قیافه خاص و با این کیفیتی که در اتاق آینه‌ای ترسیم می‌کنند سعه وجود و گستردگی وجود او و احاطه وجود او را نشان می‌دهند. و اینها همه ناشی از ضعف درک انسانه. ما می‌بینیم که تاریخ نشان می‌ده که اصحاب حضرت موسی وقتی که دیدن یک عده‌ای بت می‌پرستند و میروند در مقابل بت تعظیم میکنند و سجده میکنند و او رو به عنوان تیمم متبرک لمس میکنند و دست میکشند مس میکشند و از او حاجت میخواهند، میگفتند که اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، که این موسی برای ما هم یک خدایی و یک معبودی اینطور قرار بده چنان که اینها این همه خدایان دارند، اقلن ما هم یک خدایی داشته باشیم که او رو از نزدیک ببینیم، از نزدیک با او صحبت کنیم و از نزدیک او رو ببوسیم. حتما اصحاب حضرت موسی می دانستند که این بت‌ها خدای نیستند، اینها خالق زمین و آسمان نیستند و همینطور هم خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، اگر از این بت پرست ها بپرسی که چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده، اونها هم میگویند الله، خدا آفریده. خب پس این بت ها فلسفه اش چه بوده؟ این بت ها همونطور که عرض کردم شبیهی بوده از برای خدا، اصنام و سنم بوده و سنم یعنی شبیه. گرچه به گذشت تاریخ ادعی از مردم عامی در اثر عدم توجه به فلسفه بت‌پرستی نیز فکر می کردن که خدا همین است و دیگر خدایی فرض نمی کردن، اما اصول کلی بت‌پرستی و فلسفه بت‌پرستی این نبوده که این بت‌ها را به عنوان خدایان اصلی یا خدای اصلی تصور بکنند. اونها نیز همونطور که قرآن می‌فرماید خدای و آفریدگار را چیز دیگری می‌دانستند و می‌دانستند که او را نمی‌توانند از نزدیک ببینند. او دارای مقامی رفیع است و در جایی قرار دارد که دست بشر به او نمیرسد و به همین جهت که نمیتوانیم ما از نزدیک او رو ببینیم برای او شبیهی میسازیم و این شبیه را نازل منزله او قرار میدهیم و این یک خدایکی است که این نشانگر و مظهر اون خداست. وقتی در مقابل این خدا سجده میکنیم یا به این خدای تبرک میجوییم در حقیقت اون خدای را سجده کرده ایم و از اون خدای تبرک جسته ایم. اشکالی که در کار بت پرستی بوده چند چیز بوده. یک اینکه اینها بالاخره برای خدا صورتی و خصوصیاتی تصور می کردند و خدای را در یک محدوده شکلی و مادی تصور می کردند که برای او شبیهی این چنین می ساختند، گرچه این شبیه خیلی کوچک بوده و نسبت به اون خدای اصلی ناچیز، ولی خواه نخواه نشانگر او بوده. بنابراین ما برای خدایی که تصور کردیم تصوری محدود در محدوده فکر نازل بشری، یعنی خدای مادی، خدایی که در یک مکانی می گنجد، خدایی که در زمانی می گنجد، خدایی که دارای شکل و قیافه خاصی است و خواه ناخواه این خدا نمیتواند خدای آفریدگار جهان باشد که هیچ مثل و همانندی ندارد و لیسه که مثلهی شد. روی این حساب اسلام و شرایع الهی و توحیدی بت‌پرستی را محکوم می کنند که لازمه بت‌پرستی این است که خدای را در یک مرحله نازلی قرار بدهیم، در یک مرحله مادی و محدود و مزیق. جهت دیگری که در بت‌پرستی اشکال داشته این بوده که قرآن میگوید که خب شما که این بت‌ها را قرار داده اید و میگویید اینها به عنوان شفیع و واسطه درگاه خدا هستند، اینها که اسمایی هستند که شما خود بر روی اونها نهاده اید و هیچ خدا اجازه ای برای این اسما و این آثار نداده، یک چیزی که شما به عنوان شفیع او را تصور کردید و به خیال خودتون او را واسطه قرار می دهید، این سنگی که شما به دست خود تراشیده اید و او را واسطه قرار می دهید، به چه دلیل این سنگ می تواند واسطه باشد میان شما و خدا؟ آیا این سنگ چه امتیازی دارد و این امتیاز را کی به او داده؟ ما انزل الله بها من سلطان، خداوند هیچ دلیلی نفرستاده که حجت باشد برای شما که این سنگی که شما تراشیده اید این میتواند شفیع در درگاه خدا باشه و واسطه تقرب شما، که اونها میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا. وقتی به بت پرستان گفته میشد که چرا این سنگ ها رو عبادت میکنید، اینها را که با دست خود تراشیده اید، میگفتن ما اینها را عبادت میکنیم تنها به خاطر اینکه به خدا نزدیک شویم، نه اینکه اینها را خدای اصلی فرض میکنیم. ولی قرآن میفرماید ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، اینها اسمایی است، نامهایی است که شما روی هر یک از این بت‌ها گذاشتید، یکی را بت باران و دیگری را بت دریا و یکی را بت آتش و دیگری را بت نور و یکی بت انسان است و یکی بت دیگر، و بالاخره این اسما که هر کدام نشانگر یک اثر خاصی است در این بت‌ها، اینها چیزهایی است که شما خودتون به دست خودتون درست کردید و ما انزل الله بها من سلطان، و خداوند اینها رو امضا نکرده، خداوند هیچ چنین اجازه ای رو نداده. وقتی خدا اجازه نداده، اجازه ندادن خدا دلیل بر این است که اینها چنین اثری رو ندارن و شما به عنوان یک بدعت، به عنوان یک امری که هیچ دلیلی نه در عالم خلقت، نه در عالم تکوین و نه در عالم تشریع و قانونگذاری خدا موجود است، یک چنین آثاری رو برای این خدایان تصور کرده اید و از اونها می خواهید و این یک امر واهی و یک امریست بدون دلیل و بدون پایه و اساس فلسفی و دینی و الهی. به این جهت مذاهب توحیدی با بت‌پرستی مبارزه کردن و هرچه که آثار شرک و بت‌پرستی را نشان بدهد نیز با او مبارزه کردن. جهت سومی که با بت‌پرستی قرآن و مذاهب توحیدی مبارزه می کردن این بود که وقتی انسان خدای را تا این حد تنزل می دهد و به شکل یک انسانی در می آورد، حتی انسانی که باید او رو حفظ کرد که مبادا دشمنی، دزدی، درندهی نسبت به او حمله بکند و او رو از بین ببرد و باید برای او نگهبانی قرار داد، باید برای او خادمی تعیین کرد که او رو از آلودگی ها حفظ کند، باید برای او لباسی تهیه کرد تا اون لباس منشأ جمال و زینت او باشد، برای او باید زیورآلاتی تهیه کرد به گردن او و به دست او آویخت تا اینکه زیباتر و خوشگلتر باشد و جاذبه بیشتری داشته باشد و بتواند مریدها رو و اونها که او را می‌پرستند بیشتر جذب بکند به خود. اینها همه نشانه ضعف خداست. گرچه میگویند که خدای اصلی این نیست، ولی بالاخره شما میگویید که این مظهر خداست، این وسیله تقرب به خداست، این شبیه به خداست. وقتی که شما او را شبیه به خدا قرار می دهید، بالاخره این نقص ها که در اینجا دیده می شود در اونجا هم هست، منتها چون او عظیم تر است و وسیع تر، نقص های او به شکلی بزرگتر تجلی خواهد کرد. چون یک چیزی که در اینجا در یه محدوده قرار گرفته احتیاج به پاسداری و پاسبانی دارد، خواه نخواه اون خدا هم لابد یه چنین خدایی است. لذا قرآن مجید با این طرز تفکر که خدای را محدود بکند در یک محدودهی که نشانه ضعف او باشد، نشانه عدم قدرت او و نشانه عدم احاطه او باشد، این خدای را نمیپذیرد و این خدای را محکوم میکند. و کسی که چنین خدایی را بپرستد مسلماً در برابر یک چنین خدایی احساس مسئولیت میکند به تناسب این خدا. خدایی که در یه محدودهی حبس شده، این خدا بالاخره علمش قدرتش محدود است در یک محدودهی که بشر میتواند تصور بکند، و خانخا اعتقاد به چنین خدایی نه اعتقاد به خدای آفریدگار جهان است و نه آثار اون اعتقاد رو دارد. انسانی که معتقد باشد به خدایی که همه جا حاضر و ناظر است و علام الغیوب است و غنی به ذات است و هیچ گونه نیازی ندارد و هیچ گونه شکل و مثل و همتایی ندارد، خدایی که همه نیازها را او برطرف می کند، خدایی که همه گرفتاری ها را او برطرف می کند، خدایی که نمی شود برای او شکل و همتا و همبازی تصور کرد، خدایی که نمی شود برای او شریکی و صاحبه‌ای و همسری و فرزندی که به عنوان همکاران او و یاران او تصور بشوند برای او فرض کرد، اون خدا کجا و خدایی که در یک محدوده بشری بشود او را گنجاند. ولذا می بینیم فرهنگ اسلامی ما حتی از اسمها و نامهایی که نشانگر شکل بشری و محدودیتهای بشری است، از اون اسمها هم عبا دارد و اون اسمها را برای خداوند متعال صحیح نمی شمارد. ما ببینیم که قرآن می گوید مسیح را، حضرت مسیح را ابن الله نگویید، فرزند خدا نگویید، خدا را به نام پدر صدا نزنید. گرچه ممکن است مسیحیون بگویند ما وقتی او را به عنوان پدر صدا میزنیم نمیخواهیم بگوییم که او پدری است که فرزندی از صلب او متولد شده، یا این حضرت عیسی علیه السلام فرزندی است که از همسر خداوند و از نطفه خدا علیه الله به دنیا آمده، بلکه این رو به عنوان تشریف میگوییم و میخواهیم با یک بیانی که هم لطف و محبت خدا را به عنوان پدر مجسم بکنیم برای بندگانش و هم عظمت حضرت عیسی را برای مردم بیان کنیم و نزدیکی او را به خدا، به این اعتبار میگوییم او ابن خداست. به خاطر اینکه او پدری نداشته و بدون پدر به دنیا آمده از رحم مادرش، و چون با اراده الهی و کلمه کن الهی به وجود آمده، خب به این اعتبار میگوییم این فرزند کیست؟ پدری که ندارد، پس فرزند خداست. ولی قرآن میگوید که لم یلد ولم یولد، نه فرزند ندارد به هیچ وجه. و این مطلبی رو که نصارا میگویند و مسیحیون میگویند که این عیسی مسیح و این عیسی بزرگ فرزند است و پسر خداست و او پدر است، این اطلاق غلط است. این اطلاق خدای را در محدوده بشری تنزل می دهد و این فکر را در انسانها به وجود می آورد، به خصوص در انسانهای معمولی که پس معلوم می شود که خدا پدر است، خدا برای خودش همسری انتخاب کرده، خدا برای خودش فرزندی انتخاب کرده و از این طرف انسانها را در یک درجه بالا می خواهیم ببریم برسد به حدی که فرزند خدا باشد. ولی قرآن می گوید که مسیح بنده ای از بندگان خداست، اینی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، این روح خداست، این کلمه ایست از کلمات خدا. خب این بیاناتی که قرآن میکنه هم عظمت حضرت مسیح رو میرسانه و هم خداوند رو تقدیس میکنه از اینکه دارای زن و فرزندی باشه. فرهنگ اصیل توحید قرآنی ما رو به حدی در مسئله توحید هدایت و دلالت میکنه و در این راه پافشاری داره که حتی از گفتن اسمها و کلماتی که نشانگر یک نحو محدودیت، نشانگر یک نحو تصویر بشری و مادیست، از این کلمات بپرهیزید. روی این جهات زیاد تأکید میکنه. سوره اخلاص، سوره توحید، سوره قل هو الله احد که میگویند قرائت او سبب قرائت ثلث قرآن را دارد، که اگر کسی سه مرتبه سوره قل هو الله رو بخواند سبب تمام قرآن رو به دست می آورد. در اون سوره می بینیم که خداوند تکیه می کند روی این جهت، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد، خدا نزاییده است و نزاده شده است از چیزی، و لم یکن له کفوا احد، هیچ همتایی ندارد و برای او هیچ گونه همتا و شکلی و شریکی و کفی نمیتوانید تصور بکنید، ولو به صورت تنزل دادن به عنوان یک شبیهی که شفیع در درگاه او باشد. و روی همین حساب است که در بیشتر دعاها میبینیم این جمله هست که الحمد لله الذی لم یتخذ صاحبة ولا ولدا، در احادیثی وارد شده که دعاهایی که این مضامین در اونها موجود است اجر بسیاری دارد. چرا؟ برای خاطر اینکه این عبارات در مقام تنزیه خداوند متعال است از صفاتی که این صفات مربوط است به انسانها و مربوط است به اونهایی که نیاز دارند و روی نیاز برای خود همسر و فرزندی و شریکی و ولیی انتخاب کرده اند. بار پروردگارا تو را قسمت می دهیم به اسماء حسنایت و صفات علیایت در این شبهای رحمت و شبهای مغفرت که همه چشمها به درگاه تو دوخته شده، ما را بیامرزیم